من خواست تا به مقامات بگویم که تمامی دختران شایسته ادامه کسب آموزش هستند. خب پیام های از این دست از سوی علما، دانشمندان، فرهنگیان و فرهیختگان و مردم و خانواده ها منتشر میشه. امیدوار هستیم که این پیام ها شنیده شوه و روز دختران افغانستانی پر امید و بانشاد در مکتب ها ظاهر شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. زلمه هستم، فیضی تخلص میکنم، یکی از محصلان رشته روانشناسی بخش مشاوره. راجع به امید اگه ما خواسته باشیم صحبت کنیم، باید هر فرد به زندگی خود امیدهای داشته باشه. اگه قرار باشه که امید نباشه، زندگی بی‌معنی میشه و همین بی‌معنی بودن زندگی یعنی هیچی، یعنی زندگی وجود نداره. اگه ما قرار باشه که زندگی کنیم، باید امید داشته باشیم و برای از امیدها خب باید یک هدف تعیین کنیم به زندگی خود. و یگانه راهی که ما باید به امیدها خود برسیم همین هدفه. هدف باید وقتی معین باشه، باید اندازه و یعنی چیزی که ما خواهیم به دست بیاریم معین باشه، یعنی تایم کرده باشه که ما به چی وقت، چی زمان، چی کار رو می‌خوایم انجام بدیم، چی چیزی می‌خوایم به دست بیاریم. و همین خود هدف که وقتی ایجاد بشه، امید را به دنبال داره. یک امیدی هم می‌تونه داشته باشه که ما امیدواری به زندگی خود داشته باشیم.
خب دوستان عزیز، چون فرصت ما خیلی کم هست دیگه، موضوع امید در همینجا خاتمه میتیم. تشکر از مشارکت خوبیتان در این بحث. میریم چند تا پیامک تقدیمتان میکنیم با اجرای خانم احمدی.
سلام مجدد، وقتتان خوش. آقای نذیر احمد رحیمی از هرات گفتن که امید خود از دست بدین انگار که همه چیز از دست دادین. البته حتی زمانی که فکر میکنین همه چیزتان از دست رفته، باز هم امید وجود داره. خانوم زیبا خالقی از کابل گفتن که درست همون لحظه ای که بقیه ناامید میشن، افراد موفق ادامه میدن. معصومه کاظمی از مشهد مقدس پیامکی روان کردن و گفتن که گاهی باید حتی بی‌دلیل شاد باشی، گاهی باید در هجوم مشکلات آرامترین فرد زمین باشی. امید همیشه هست و سختی بخشی گذرا از زندگی است. امیدت فقط به خدا باشه. و آقای محمد جعفر از بادغیس گفتن که از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردند که بزرگترین گناه کبیره چیست؟ حضرت نگفتند بی نمازی، بی حجابی و یا روزه نگرفتند. فرمودند مایوس و ناامید شدن از رحمت خدا. بیایید با هم یک قراری بگذاریم که امید آخرین چیزی باشه که از دست میدیم. تشکر از همراهیتان و پیامکایی که ارسال کردین. خدایا رو نگه دارتون.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز جوان. موضوع هفته بعد هم همینجا اعلام میکنیم. موضوع ما دوستی انتخاب شده و سؤالی که از شما داریم ایست که دوست خوب چه کسی هست و آیا در زمانه ای که ما و شما زندگی میکنیم دوست خوب پیدا میشه یا نه؟ 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. گلانه نشستن ملخهای شک به برگ یقینم، ببین چه زرد مرا می جوند سبز ترینم. ما و شما آفتهای گندم و جو را میشناسیم و وقتی میگیم مزرعه را ملخ زده دقیقاً میدانیم که چه بلایی به سر مزرعه گندم و جو آمده است. در این شعر جناب محمد علی بهمنی هم آفت یقین شک معرفی شده. خب هر چیزی یک آفتی داره. مثلا آفت فرصت ها میتونه تنبلی باشه. حال به نظر شما آفت هوشمندی چه چیزی هست؟ آدم های هوشمند را چه آسیب هایی تهدید میکنند؟ یکی از این آسیب ها میتونه سوء استفاده شخص از هوشمندی خودش باشه. امام علی علیه السلام میفرمایند آفت هوشمندی حیله‌گری است. جمعه خوبی را براتون آرزو میکنیم. فردا روز رخصتی هست، انشالله خوش بگذره براتون. ما هم شنبه سر قرارمان حاضر میشیم اگر خداوند عزیز با ما عمر دوباره بده. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دیدار عبدالله با سفیر ایران. دیدار مقام نظامی طالبان با سرکنسول ایران در جلال آباد. و حمایت سازمان ملل از اشتغال زنان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از حمایت های دولت و ملت ایران از افغانستان به ویژه مهاجران این کشور قدردانی کرد. دکتر عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با سفیر ایران در این کشور ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و پذیرایی ایران از میلیون‌ها پناهجوی افغان گفت که مردم ما همیشه قدردان کمک‌های ایران هستند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
به نام خدا. دکتر عبدالله با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان دیدار کرد. در این دیدار دکتر عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه افغانستان از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و پذیرایی ایران از پناهجویان افغان در طول چند دهه ابراز تشکر و قدردانی نمود. همچنان امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره با روابط دیرینه و تاریخی میان دو کشور افغانستان و ایران گفت که ایران مانند گذشته در کنار مردم افغانستان قرار دارد و در حد توان به مردم افغانستان کمک میکند. این در حال است که ایران و افغانستان دارای مشترکات فراوان بوده و جمهوری اسلامی ایران میزبان جمع کثیری از مهاجرین افغان بوده و در بخش‌های مختلف افغانستان را نیز همکاری نموده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
سرپرست کمیشنری نظامی شرک تورخم در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت برگزاری این گونه نشست‌ها و مبادله تجارب از بروز تنش‌های مرزی بین دو کشور جلوگیری می‌کند. محمد آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
نشست‌های مشترک بین ایران و افغانستان باعث جلوگیری از تشنجات مرزی بین دو کشور می‌شود. مولوی مصطفی چشتی سرپرست کمیساری نظامی شهرک مرزی تورخم در شرق ولایت ننګرهار در نشست مشترک با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد که در دفتر کارش در تورخم برگزار شد گفت برگزاری همچون نشست‌ها و تبادله تجارب باعث جلوگیری از به وجود آمدن تنش‌های مرزی بین دو کشور می‌گردد. وی همچنان گفت این نشست‌ها همچنان می‌تواند در فراهم نمودن تسهیلات برای تجار و مسافرینی که از مرزها رفت آمد می‌نماید مؤثر واقع شود. مولوی چشتی گفت تجاربی که آنها در شهرک مرزی تورخم در خصوص تامین امنیت و نظم اجتماعی و همچنان مناسبات با نیروهای مرزی پاکستان کسب کردند با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشت تا با نیروهای مرزی کشورش در غرب افغانستان شریک سازد.
نو دا ایران چې کوم کنسول جنرال کنسول راغلی او د عمومي د مشرقي زون مشر شیدې د سره موږ ملاقات وکړو. دغه ملاقات کې ډېرې ګټورې خبرې وشوې. دا غینه مهمه یو خبره دا و چې دوسر د ملاقات یو زمنګ اسلامي ملک دی بل زمنګ غونډي دی، نو یو بل سره موږ دا تجربه سره شریک کو، ځکه چې هغه چې کومه تجربه لره موږ سره شریک کړه، کم چې موږ په دې مرز کې تجربه لره لاغو سره هم شریک کړه، دې کې د دوانو ملکونو فایده ده او د دوانو ملکونو عوامو تم پکې فایده ده. او بل د امارت اسلامي اصولم دغه دی چې ټول دنیا سره باید چې خیر روابط وساتو، به خصوصا چې کم اسلامي ممالک تي هغه سره موږ خیر روابط لرو. او زمونږ په وس وخت کې چې زمونږ ډیر په کار باندې راغلی دی هغه ګاونډي اسلامي ملک هغه ایران دی.
سرپرست کمیساری نظامی تورخم همچنان در مورد رفت آمد مردم و وسایط بربری در دروازه تورخم معلومات داده گفت دروازه تورخم 12 ساعت برای مسافرین و همچنان 24 ساعت برای وسایط بربری باز می باشد. با گفته موصوف روزانه حدود 2000 مسافر و همچنان بیش از 2500 موتر حامل اموال تجاری از دروازه تورخم عبور و مرور می نماید. مولوی چشتی افزود برای جلوگیری از عبور و مرور افراد مشکوک و همچنان کشف و ضبط مواد مخدر و دیگر اشیاء ممنوعه دروازه اسکندر در این شهرک فعال بوده و تا حال مقادیر زیاد سلام و حمات و مواد مخدر که به کشور همسایه پاکستان قاچاق می گردید کشف و ضبط گردیده است و همچنان ده ها فرد مشکوک را نیز بازداشت نموده است. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ضمن قدردانی از مسئولان کمیساری نظامی تورخم گفت خوشحال است که برای نخستین بار زمینه بازی در شهرک تورخم برایش مساعد گردید. وای دروازه تورخم را یکی از دروازه های مهم و استراتژیک در افغانستان خوانده که در رشد اقتصاد این کشور نیز نقش مهم را ایفا کرده می تواند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همچنان از پیشرفت ها نظم و تسهیلات به وجود آمده برای جامعه تجاری در شهرک تورخم ابراز خوشحالی نموده. افزود تجارب شریک شده از سوی مسئولان شهرک مرزی تورخم را با مسئولان مرزی کشورش در میان خواهد گذاشت.
ملاقات خوبی هم با مسئولین محترم کمیساری مرزی داشتیم. مرز تورخم خب از مهمترین مرزهای تجاری بین افغانستان و پاکستان و این بازدید باعث شد که بالاخره یک مقداری شناخت بیشتری از وضعیت اقتصادی منطقه به دست بیاریم. یک سری صحبت‌های هم شد که امیدوارم قول‌هایی داده شد که در آینده بتونیم اجرایش کنیم.
مجید صادقی دولت آبادی همچنان گفت به هر اندازه‌ای که در بنادر تجارتی افغانستان تسهیلات برای مردم و جامعه تجاری به وجود می‌آید، به همان اندازه میزان عواید بیشتر می‌گردد که سبب رشد اقتصادی کشور نیز می‌گردد. افغانستان با کشور همسایه پاکستان علاوه از دروازه تورخم در سپین بولدک قندهار و غلام خان خرلاچه و انگوراډه در ولایت‌های پکتیکا خوست و پکتیا دروازه‌های گمرکی دارد. که بعضی اوقات در این دروازه ها بین نظامیان مرزی دو کشور کشمکش های لفظی و درگیری های مسلحانه صورت می گیرد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان گفت این سازمان از مشارکت زنان در امور اقتصادی حمایت می کند. زهرا سلطانی، خبرنگار ما مستقر در پایتخت افغانستان، گزارش می دهد.
یک نشست میان معاونیت دفتر سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط و کمک کننده این سازمان با شماری از زنان سرمایه گذار برگزار شده است. محور این نشست حمایت از زنان سرمایه گذار در افغانستان عنوان شده و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفته این سازمان از مشارکت کامل زنان در نیروی کار و اقتصاد افغانستان حمایت می کند. اما شماری از زنان سرمایه گذار در کابل می گویند سازمان ملل و نهادهای مرتبط با آن از زنان سرمایه گذار در افغانستان در طول یک سال گذشته حمایت نکرده و از این نهادها می خواهند زنان سرمایه گذار در افغانستان را حمایت کنند.
هم از نگاه اقتصادی، هم از این که نمی تانند در ارگانهای دولتی یا جایی کار کنند، فعلا تنها جایی که می تانند کار کنند زنان متشبث هستند که مانع کارشان نشدند. حمایت زیادشان را در برنامه می خواهیم که خانم ها را حمایت کنند.
ما یک نیاز بسیار زیاد مبرم داریم برای حمایه نهادهای بین المللی که باید از اتاق حمایت بکنند تا اتاق بتانه از زنان تجارت بشه و متشابه حمایت بکنند تا فعالیتشان را گسترش بدن و رشد کنند.
همچنان ممتاز یوسفزای، رئیس اتاق زنان تجارت پیشه کابل، میگوید ادعای سازمان ملل متحد مبنی بر کمک به زنان تجارت پیشه واقعی نیست.
اینمی از نام خانم‌ها که مثلا ما بر خانم‌های متشبث فعالیت می‌کنیم، در حالی که بر یونیما ایندیوی تا حالا بر خانم‌های متشبث که واقعا کار می‌کنن تا حالا کدام کمک نشده و این تا حالا برای جای نشست هم صورت نگرفته. بنابراین از من خواهش می‌کنم هست که اینا باید از بین از آدرس اتاق خانمایی که متشبث هستن لستاشان باید بخواه و باید از ما برشان لستار تنظیم کنیم.
با این حال با باور آگاهان اقتصادی در 20 سال گذشته پول‌های جام جهانی در افغانستان حیف و میل شده و برای اقتصاد افغانستان هیچ کاری صورت نگرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
ساکنین ولایت تخار افغانستان از توزیع مواد غذایی فاسد در این ولایت از سوی برنامه جهانی غذا خبر دادند. شماری از شهروندان ولایت تخار با انتقاد از کیفیت مواد غذایی توزیع شده توسط برنامه جهانی غذا مانند آرد، روغن و حبوبات گفتند برخی از این مواد در دسترس قرار گرفته بی کیفیت و فاسد است. گلاله، یکی از ساکنین ولسوالی کلفگان ولایت تخار، به آوا گفت که آرد توزیع شده توسط برنامه جهانی غذا بسیار بی‌کیفیت است و قابل استفاده نیست. عبدالقدوس از ساکنین ولسوالی فرخار نیز گفت که برای او آرد فاسد توزیع شده است، اما به دلیل فقر مجبور شده از این آرد استفاده کند. در همین حال وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، درباره شکایات مردمی از کیفیت مواد غذایی توزیع شده گفت این نهاد تلاش میکند مواد غذایی بی کیفیت را از نیازمندان گردآوری و مسترد کند و به جای آن مواد با کیفیت توزیع کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این روز را عرصه نمایش ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی ملت ایران و میدان رسوایی و استیصال رژیم تروریستی و ضد بشری آمریکا دانست. فردا جمعه 13 آبان مصادف با 4 نوامبر 2022 مصادف با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در جمهوری اسلامی ایران است. 43 سال پیش در چنین روزی دانشجویان ایران در اعتراض به توطئه‌های متعدد آمریکا ضد انقلاب اسلامی ایران، لانه جاسوسی یا سفارت آمریکا را در تهران تسخیر کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 13 آبان با اشاره به فهرست طولانی و متنوع دشمنی‌های قصر سفید علیه نظام اسلامی و ملت ایران که هر یک در معادله معکوس به شکست خفتبار برای آنان منجر شده تصریح کرده است. 13 آبان ماه تجسم شرارت‌ها و خباثت‌های آمریکا علیه ایران اسلامی است و ملت عظیم و شأن ایران قوی مستقل و سربلند فردا با حضور پرشور انقلابی و الهام بخش در تظاهرات سراسری گرامی داشته این یوم الله بزرگ شکست فتنه امریکای صهیونیستی اختشاشات اخیر در جنگ ترکیبی همه جانبه را اعلام و مقاومت ایستادگی و استکبار ستیزی ایرانیان را بر رخ جهانیان به ویژه حاکمان پلید و بیخرد قصر سفید خواهند کشید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. دیدار عبدالله با سفیر ایران، دیدار مقام نظامی طالبان با سرکنسول ایران در جلال آباد و حمایت سازمان ملل از اشتغال زنان افغانستان. لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در آستانه 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در دیدار پرشور صدها تن از دانش آموزان 13 آبان را تجسم شرارت‌های آمریکا و آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آن خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای 13 آبان را روزی تاریخی و تجربه آموز خواندند و با اشاره به ماجرای تبعید امام خمینی رحمت الله علیه، کشتار تعدادی از دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران و حمله دانشجویان به سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 گفتند که آمریکایی ها و گرایش آمریکایی از این روز مهم و تجمعات همدلانه و وحدت بخشان خشمگین و اعصابشان خرد می شود، چرا که این روز هم تجسم شرارت های امریکاست و هم تجسم و اثبات آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن امریکا. نظرات و دیدگاه های عاملی تحلیلگر مسائل سیاسی را می شنویم با همکار ما شجاعی.
مقام معظم رهبری در دیدارشون با جمعی از دانش آموزان عزیز مطالب مهمی رو بیان کردن، خاصتا در خصوص حوادثی که اتفاق افتاد و باعث شد که عده‌ای فرصت طلب با حمایت دول مستکبر عالم اسباب به هر حال اختشاشی رو در کشور عزیزمون به وجود بیارن و همچنین حضرت آقا اشاره داشتن به مطالبی در خصوص دشمنی دیرینه امریکا. ببینید وقتی بحث دشمن میشه، حضرت آقا مکرر در فرمایشاتشون از دشمن یاد میکنن، بعضی ها تصور میکنن خب حالا این دشمن یک واژه خیالی یا یک توهمه، حال اینکه اگر دقت بکنیم به امام معظم رهبری در فرمایشاتشون هم اشاره داشتن، فرمودن که این اتفاقاتی که رخ داده، تبعید امام در سال 42، کشتار دانش آموزان مظلوم در سال 57، تسخیر لانه جاسوسی در سال 58، اینها حوادثی است که 13 آبان به چشم خودش دیده. آمریکایی‌ها هم همیشه در تبلیغاتشون حادثه سفارت رو سرآغاز در حال یک سالش بین ایران و امریکا میدونن. چرا مثلا دانش آموزان و دانشجویان پیرو خط امام سفارت امریکا رو یا لانه جاسوسی رو در حال تصرف کردن؟ حال اینکه حضرت آقا فرمودن که آغاز چالش ما از 28 مرداد سال 32 بود که یک دولت ملی که با انتخاب مردم سر کار آمده بود امریکا سرنگون کرد. این دخالت مستقیم در سرنوشت یک ملتی است که زجر کشیده بود و میخواست از حیثیت خودش دفاع بکنه. همیشه هم به هر حال این شعارهای رنگین دفاع از حقوق بشر، دفاع از ملت‌ها، مبارزه با تروریسم رو داشتن که یک سیاست ریاکارانه امریکا و غربی‌ها بوده، یک سیاست خیلی بی‌شرمانه که از یک طرف دست دوستی دراز میکنه. من یادم که یک زمانی که اوباما دم از دوستی با ایران می‌زد، حضرت آقا تعبیر آورده بودند که از دست چدنی با روکش مخملی، یعنی یک ظاهر زیبا، شعارهای زیبا به نفع مردم شریف ایران، اما از اون طرف تحریم هایی که میبینیم ظالمانه در علیه ملت ایران داره اتفاق میفته، از تحریم دارو برای بیماران مظلوم پروانه‌ای که واقعا نیاز به یک دارو و درمان و پانسمان دارن که تحریم کردن، تا داروهایی که برای بیماران مثل سرطانی دارن، تا تحریم غذایی ملت ایران، تا تحریم مسئولین دلسوز نظام، همه اینها نشان دهنده از ریاکاری دولت منحوس امریکا هستش. حضرت آقا اشاره کردن که هر کاری تونستن انجام دادن توی این چلو چند سال، حمایت از گروه های تجزیه طلب در اول انقلاب، حمایت از کودتای نوجه در همدان، حمایت از تروریسم منافقین، ما 17,000 بیش از 17,000 شهید ترور داریم، حمایت از صدام در جنگ 8 ساله. این تعارض دوگانه رو خیلی میشه زیبا متوجه شد. مقام معظم رهبری چندی پیش هم اشاره کردن یک زمانی وقتی پهپادها رو ما ساختیم گفتن که این پهپادها اینها فتوشاپ هستش، اما الان میگن چرا اینها رو دارید صادر میکنید و به روسیه میدید؟ این تهمت رو دارن میزنن. و خیلی جالبه این سیاست دوگانه که دارم عرض میکنم، یک زمانی 50 چند کشور که همین امریکا و به هر حال دول غربی هم جزشون بودن اسلحه میدادن، خود آلمانی که الان دم از حقوق بشر میزنه سلاح‌های شیمیایی به صدام میدادن، هیچ کس اعتراض نکرد خب که چرا در یک جنگی که ناجوان مردانه است این سلاح‌ها به دولت یکی از دول متخاصم داده میشه برای اینکه ملتی رو به هر حال مظلومانه به شهادت برسونه. اما میبینیم با همین تهمت که چرا ایران به دولت روسیه پهباد داده و در واقعه روسیه و اوکراین ملت شریف ایران رو به این بهانه هم میخوان تحریم بکنن. حمایت از فتنه‌گرها در سال 88 که حضرت آقا اشاره کردن به شهادت رساندن شهید سلیمانی که فرمودن ما هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم، حبس میلیاردها دلار از سرمایه ملت ایران، اموال ملت ایران، اینا همه جنایات امریکاست که ما نمیتونیم فراموش بکنیم. و این قائله اخیر هم که حضور امریکایی‌ها، حتی حضور اسلحه هاشون که میرساندن به بعضی از مناطق برای اختشاش، حضور در فضای مجازی، مطلبی که حضرت آقا خیلی ظریف اشاره کردن، همین استکبار رسانه‌ای بوده که میبینیم یک هشتگی مثل شاه چراغ، هشتگی مثل آرشام، اینها رو فضای مجازی، اینستاگرام اینها رو حذف میکنه، پیج‌ها رو میبنده، اما خیلی راحت آموزش ساخت اسلحه و به هر حال موارد انفجاری برای اختشاشات رو به ما، به فرزندان ما، به نسل ما دارن یاد میده. این دوگانگی بسیار خطرناکی هستش.
جناب آقای عاملی، همطور که شما اشاره کردید بحث اختشاشات و اعتراضات مدنی که حالا از نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران بین این دوتا تفاوت بسیار هست، بارها اعلام کردن که اعتراض حق است اما خب اختشاشات محکوم، که چون اختشاشات منجر به تخریب اموال مردم میشه و باعث حالا صدمه جانی و مالی به مردم خواهد شد. اخیرا نشست غیر رسمی که با هدف حمایت آمریکا از تداوم اختشاشات در ایران در محل سازمان ملل برگزار شد، با اعتراض نمایندگان روسیه و چین مواجه شد. به نظر شما دلیل توسل آمریکا به اغتشاشات در ایران چی هست با توجه به اینکه مشکلاتی که در حال حاضر موجود است و مشکلات اقتصادی که حالا مردم ایران مواجه است نشانه همون تحریمایی است که آمریکایی‌ها و حامیان آمریکایی‌ها در ایران داشتند؟
خود آمریکایی‌ها و غربی‌ها هم یک جور دارن فرار به جلو میکنن با این کارها، میدانن که این رفتارها نتیجه نخواهد داشت، چرا که خودشون الان در مسائل اقتصادی خودشون گرفتار شدن. بحث نبود گاز و انرژی در غرب به خاطر مشکلاتی که در واقعه روسیه و اوکراین پیش آمده و اینکه گران شدن حامل‌های انرژی در اروپا و کمبود اینها، یک جوری دارن فرار به جلو و یک جوری دارن فرافکنی میکنن، شوی تبلیغاتی دارن انجام میدن. این یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه هم به هر حال دشمن اگر دشمنیش رو عرضه نکنه که دیگه دشمن نیست. حضرت آقا اشاره کرده چیز تازهی نیست این دشمنی ها و از ابتدای البته صدر اسلام با حقیقت اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت می شده، تعارض داشتن، هر کجا بیرق توحید بوده بیرق کفر خواسته علم بشه و چقدر تلاش کردن این نور رو خاموش کنن، چقدر تلاش کردن که با انبیا، با ائمه هدا، با جانشینان پیامبران الهی در بیفتن و همیشه هم زمین خوردن. ببینید وعده الهی بر این است که انسان مؤمن اگر زمین بخوره ولی زمین نمیمونه. قرآن میفرماد ولی عاقبت للمتقین. این غربی ها هم خب عرض کردم مثل کسی که حقدی داره، کینه ای داره، کینه ای که از نظام مقدس جمهوری اسلامی دارن، از وقتی که دستشون از منابع ایران عزیز اسلامی کوتاه شده، از وقتی که دیگه نگذاشتن یک جرثومه فسادی مثل دولت ایران، دولت شریف ایران نگذاشته که یک جرثومه فسادی مثل اسرائیل غاصب بیشتر توسعه طلبی بکنه و به هر حال تجاوزات خودش رو ادامه بده، یک جورایی او رو سر جای خودش نشوندن. خب همینا اینا براشون واهمه است، هم ترس از دست دادن منافع حالشون و هم ترس این که مبادا منافع آتیشون رو نتونن کسب بکنن. یک زمانی بود استثمار میکردن برای نفت ایران، یک زمانی استثمار میکردن برای گاز ایران، یک زمان استثمار میکردن برای منابع ملی ایران، حتی منابع انسانی و نخبه های ایران. اما وقتی میبینن جوانهای ایرانی بها داده میشن، حضرت آقا هم توصیه میکنه که از اینها حمایت شدید بشه، قطعا به همه اینها حمله میکنن. تحریم ها علیه نفت ایران، علیه گاز ایران، علیه منابع انسانی ایران، همه اینها دال بر دشمنیشون هست. ولی خب گفت این مگس اصلی سیمرغ نه جولانگه توست، از خود میبری و زحمت ما میداری. انشاءالله اینها هم بر سر جای خودشون خواهند بشه.
زمیر کوبلوف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو در حال توسعه روابط عملی با کابل است بدون اینکه به رسمیت شناختن حکومت طالبان وابسته باشد. کوبلوف در مقاله در روزنامه نیز اویسیما نوشت که ما بر توسعه عملی روابط دو جانبه تمرکز میکنیم بدون اینکه بر رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان گره بخوریم. ما اولویت را به همکاری های تجاری، اقتصادی و بشر دوستانه می دهیم. درباره رویکرد روسیه در قبال حکومت موقت طالبان، نظرات و دیدگاه های رضا واعظی آگاه مسائل افغانستان را همکار ما جویا شده است.
بالاخره کشورها به دلیل تعاملاتی که از قبل داشتن خب مجبور هستن یه سری ضوابط روشنی داشته باشن که بتونن بر اساس اون برخی از مسائلشون رو و منافعشون رو پیگیری بکنن. هم طالبان به دنبال این هستش که روابطش رو بتونن کشورهای خیمیانه و در رأس اونها روسیه که به عنوان پدرخوانده کشور آسیا میانه به نوعی تلقی میشه رابطش رو برقرار بکنه تا بتونه مناسباتی که از قبل داشته رو حداقل احیا بکنه و هم روسها و کشورهای اون منطقه خب یک سری تهدیداتی رو در اون حوزه میبینن که خب حتما نیازمند همکاری با طالبان مستقر در افغانستان هست. بنابراین شاید این رو در دو جهت دید. از یک جهت این که روسها بخوان نزدیک بشن به طالبان و بتونن ببینن که میتونن با طالبان به عنوان یک دولت مستقر در افغانستان همکاری میکنن و بعد برن به سمت شناسایی اونها، و یا نه این که میتونه ممکنه این هستش که بخوان دنبال منافعی هستن. یه سیر براخره امریکایی ها هم این کار رو دارن میکنن، یعنی همه کشورها به نوعی یک سری مناسباتی با افغانستان دارن که الان عند اللزوم مجبور هستن که با دولت مستقر ارتباط بگیرن و به اصطلاح دولتی که ادعا میکنه دولت افغانستان هست و با اون ارتباط بگیرن تا به منافع خودشون برسن. بنابراین این رو میشه هم مقدمه برای به رسمیت شناختن دونست و هم میشه اون رو دید برای اینکه آشنا بشن با ابعاد قضیه و دیدگاه ها و نظرات هم دیگه و ببینن که آیا در آینده میتونن با هم به توافقی برسن و بعد به رسمیت شناخته بشه یا خیر.
جناب بوایزی، زمیر کابلوف نماینده مسکو در امور افغانستان از برگزاری یک نشستی در چند روز دیگه با محوریت افغانستان خبر داده که ظاهرا با حضور همسایگان افغانستان برگزار خواهد شد. پیش بینی شما از چنین نشست هایی که با حضور همسایگان برگزار میشه چی هست و فکر میکنید که مسکو با چه دستور کاری میزبان این نشست باشه؟
ببین، افغانستان الان داره تبدیل میشه به کانون بحران برای منطقه، به دلیل اینکه طالبان به نظر میاد که از توان لازم برای تسلط بر کل مجموعه خاک افغانستان برخوردار نیست. ببین که یک سری گرایش‌های فکری هم که الان به افغانستان پناه بردن به لحاظ گرایش فکری به خود طالبان نزدیک هستند. اگر چه طالبان اعلام میکنه که مثلا روابط خوبی با مثلا داعش نداره، اما الان به نظر میرسه که یکی از کانون‌های تهدید در منطقه برای افغانستان میشه و تبدیل داره میشه به کانون تهدید که به نظر میرسه کشورهای منطقه و همسایه افغانستان اگر به این توجه نکنن در آینده تهدیدات این به اصطلاح از قبل خاک افغانستان برای کشورهای همسایه بسیار زیاد خواهد بود. نمونه‌اش رو اگر خاطرتون باشه، ما در اون دهه‌های گذشته که طالبان بر افغانستان مسلط شده بود داشتیم و حتی برای ایران تهدیدات بسیار جدی داشتن که حتی می اومدن به صورت اشرار و یه سری عملیات‌های غیر انسانی و حتی آدم روانی میکردم. بنابراین افغانستان به دلیل اینکه طالبان هم توان لازم و هم قدرت لازم برای اینکه بتونه بر همه گروه ها مناطق سلطه پیدا کنه و دولت به اصطلاح جامعه رو تشکیل بده، نتونسته اون به اصطلاح اون نظم و امنیتی که از یه دولت برمیاد رو با حدودی تأمین بکنه. لذا خب این نگرانی برای کشورهای همسایه وجود داره که با همکاری که با هم دارن و بعد ارتباطی که با طالبان خواهند گرفت بتونن حداقل جلوگیری کنن، پیشگیری کنن از ادامه این به اصطلاح بحران ها که به نظر میرسه افغانستان به اون مسیر داره حرکت میکنه و گروه های افراطی در اون حضور پیدا میکنن و ما مواردی رو هم داریم میبینیم که در کشورهای منطقه اتفاق میفته منشأش از افغانستان هست.
آقای وایزی، چند روز پیش بود که دومین دیپلمات طالبان هم به مسکو رفت و حتی وزارت خارجه روسیه اعتبارنامه داد به سفیر افغانستان. روسیه سومین کشور بعد از پاکستان و ترکمنستان هست گرچه در این قضیه، ولی خب همونطور که شما فرمودید بحث نفوذ غیر قابل حالا چشم پوشی روسیه در امور افغانستان هست. آیا مسکو به عنوان اولین کشوری خواهد بود با این توصیفات که طالبان را به رسمیت بشناسه؟
اصلاً روسیه بعدش نمیاد با دولتی کار بکنه که بتونه منافع رو تامین بکنه. بنابراین طالبان اگر بتونه اونگونه که در مسیر منافع روسیه حرکت بکنه، احتمال اینکه روسیه این کار رو بکنه، هست خصوصا اینکه رقابت‌هایی هم با اروپا داره و می‌بینید که طالبان هم از طرف اروپاییان به رسمیت شناخته نشده، همینطور از طرف خود امریکایی‌ها. بنابراین ممکنه در بازی جریان غرب و شرق همین اتفاق بیفته و روس‌ها با گرفتن تعهداتی با یه سری به اصطلاح امتیازاتی این کار رو انجام بدن. طالبان هم به دلیل اینکه در شرایط بدی قرار داره احتمال داره که حاضر بشه و امتیازاتی رو قائل بشه و بتونه برای خودش یک هویت و به اصطلاح موقعیتی رو دست و پا بکنه.
این موضوع دولت فراگیر رو هم مقامات مسکو خیلی مطرح کردن، به نظر شما با این وجود هم باز این اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید اگر افغانستان دچار دارای دولت فراگیر نشه این بی‌ثباتی ادامه پیدا میکنه. تجربه این دهه‌های گذشته هم همین رو نشون داده. طالبان یک بار دیگه تجربه کرده و اومده به دلیل اون رفتاری که داشته دچار بحران شده و از هم پاشیده. بنابراین ثبات دولت در افغانستان، دولت پایدار در افغانستان مستلزم این است که همه گروه‌ها درش نقش داشته باشن و بتونن حداقل حقوق خودشون رو در کشور افغانستان داشته باشن. اگر روسیه هم این تاکید میکنه به دلیل این است که امنیت و ثبات دولت در افغانستان مستلزم حضور همه طیف‌ها و گروه‌های حاضر در صحنه سیاسی اجتماعی افغانستان هست و بتونم در کنار هم.
رضا بایزی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما شجاعی. عزیزان شنونده، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر احمد مجاب تهیه کننده و نویسنده و آقای سید سعید موسوی هم صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. در این برنامه با باشنده های همیشه در سفر سفر میکنیم. سفر و زندگی کوچی‌ها. کوچی‌ها حکایت عجیبی دارن. افغانستان با اقلیم متفاوتش باعث شده که جمعیت قابل توجهی از مردم با مالداری و زندگی کوچی روی بیاورند. در قدیم طبیعت با سخاوت بود و مردم آسوده‌تر و حکومت هم غم مردم را می‌خورد، حالا دهه هاست که جای این سرا خلأ پر کرده و حکایت کوچی‌ها و باشندگان محلات به جاهای باریک می‌کشد. اول به سراغ کوچی‌ها برویم که دنبال جای مناسبی برای مواشی خود هستند.
اسمی ما معصم از ولایت غلینو و بدرس مشکلاتی ما میسته برادر که برای کسی مر نمیزگر باورت مر نمیزگر امروز دو منزل با یک روز بکده جای مردم نمیتنه برای مر نمیزگر امروز چند دستگ از خیلی ما ببرد بزور یک بچم با کارت بزد امروز با همین منطقه ولایت همه از پشت بازاری کنه مردم مرم ازیت میکنه میگو اینجا تا نکنی با اورا نروی اینجا شما نمیزگرم این غروغ همی گپ هست زندگی ما همی تا بازه عوض که ما امروز ما یک روز دو منزل بزده خونو کازه بای حق میچکه چپه میشه و سری ما مزمی تا و عذابگی زندگی ما شعور است بایمی عذابگی و خاری است باید بای ما یک رای آسان یک جایی پاریختر به ما نگاه کن ما یک براحت باشم میتو شو روز بازه بر منطقه که بیان مردم مر به خیزگاده تیر میکنه همه مشکلات است هرانگی خو ندارم نی به سیابان نی به وطن
اما من بیا آمدم به منطقه دولت روز اول که ما تحویل شدم به منطقه دولت پسته دولت از ما مالت دور دادن باز همون تو بیا آمدم دوز دلک و خیلی مردم نمیزگره للک کچیک و عمال هیچی مردم بسونی ازی و انسانیت هم سی نمی کنم میگم البت انسانم نیست کچی کچیک به نظر مردم عمال همون تو چیزی جور شدن با هر منزل که میام زایمت مر میکنن نمیزگره که یا تا کنم یا امو مای روزه ما امروز دو تا منزل یکیر کردن که از اونجا حرکت کردم تا بو اینجا بیامدن مزایمت کل حالا امو تو مزایمت های از خودم شما کسی کنی که چی رغم گپا های چی رغم نغلا های که بارش که باشه ما برادر وضعیت ما که با امو پلاس خیلی سختر هستن میچکر چیزایی که ما خوب میشه همون تر میشه لباس های آدم تر میشه نون به سختی پخته میشه زندگی کامو تو زندگیه باز ما کم منطقه وسیله سوخت باشه که بازار نزدیک باشه کنون از بازار میارم اگر بازار دور باشه مگر اگر وسیله سوخت از درجه که می نمیتونم بگر پیدا کنم به خود خود نون تیار کنم نهار از این زندگی کلالا ما بخیز بسیار دلترخ شدم اگه قدرت ما پیدا شه عمل به زمین پیدا شه ما زمین زندگی بیزار هستم و به زندگی ادامه نمیتونه ختم مینه خاطر ازی که مردم حالا زندگی خراب شده مردم نمیزگره با نرا نمیزگره که برای اون زندگی چی به در میخوره زندگی کامی زندگی که یک جای بیایی قرارتر تا کنی باز زنبار کنی کوچی که باشه مگر همو تو باشه کوچی که در افغانستان کوچی مالدار هسته در هر کشور هسته یه تونیه که مگر در افغانستان کوچی خوار هست خاطر ازی که نی لات بسونی سعی مینه نی دیگه کس بسونی سعی مینه نی استعانت مینه خری ازی مردم کوچی ما دولت که همو مدد بکنه که به هر منطقه باشه باید به نظر دولت به خود خود گرفته باشه که همو کوچی ملت ما هسته ملت افغانستان هسته اگر زمین ملت افغانستان نباشه بده یک رای دیگه یک قد یک رای هم باشه یک نمایی بده که به کشور دیگه برو دیگه مشکل افغانستان کامو تونه
کوچی ها قوم خاصی نیستند. مسئله کمبود علفچر و محل مناسب برای زندگی موقت کوچی هاست. چیزی که ساکنان محلات میگویند که خود آنها هم مشکل دارند. چون علفچرها کم شده و با هجوم کوچی‌ها امنیت منطقه‌شان تهدید می‌شود. امری که بارها بعد درگیری و تلفات دو طرف ختم شده. گزارشگر ما شما را به عمق زندگی یک خانواده کوچی می‌برد.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام. وقت شما عزیزان بخیر. من سحر هستم و امروز با یک برنامه جدید در خدمت شما عزیزان قرار دارم. دوستای عزیز، اینجا امروز اثر کوتلونی هستیم، اومدیم که با دوستای ما صحبت کنیم، ببینیم از کجا اومدین، چقدر مدت میشه که اینجا هستن و زندگیشون چگونه میگذره. با ما همراه باشین، گزارش جالب و دیدنی است. سلام علیکم کاکا جان، میشه خدا معرفی کنین؟
علیکم، خارق دور هستی، تکرار هستی.
تشکر، خودت خوب هستی؟
الحمدلله، یا شکر.
مصرف چی کار هستی کاکا؟
امو گسپن کل میکنم خارق. مجبور هستیم چی کنیم، دامو کو اشتکا دا گردنی ما هستا، کسم نمیمانه، زاره یک جای نمیمانه، غوان دیگه جای نمیمانه. علی مجبور هستیم چی کنیم، اشتکا را توخ کو، زنه را توخ کو، دستی ما را توخ کو، کالای ما را توخ کو، بدون ما را کس نمیمانه. چی گناه کدم، چی کدم، علی چی کنم، کسان تر برویم.
مصارف خانواده تون از طریق همی کارا با دست میارین؟
کلگی اینجا بوتا میاره، او میاره، نمو یخ کالا ندارم، شوی طور یخ میشه، دوازبا بجمع ششته ایم اتیش بلمونم، باز یک دو ساعت خو موشم، باز صبح خیس میزنم، زواد وزو میکنم، نماز میخنم، دسته ایم را توخ کن، ایتور است، ها؟ در بدر شدیم، خاک بدر شدیم، زنه ایمان در بدر شد، اشتوکا ایمان در بدر شد.
از این گوسفندا چند تا داری کاکا؟
180 یا 190 دانه دارم.
ماشاءالله.
یک نفر پامیل دارم، خوارک. 2800 درد میتا، 1900 دا سیره با چیز میتا، دا کلوی روغن، 400 چای میتا. یکی ماس کدام تر پرا کنم، گوسفندم این سال سودا نمشه، کس نمیگیره. که هر وقت گشنه شدم، چهار گسپن، سی گسپن سودا مونم، غلا میارم، چای میارم، نمک میارم، بوت میارم، ای طور بوت دا پای ما است، خوراک توخ کن، ای زندگی از ما، ای گوتای ما را توخ کن. جرابا نداریم، پیسه نداریم که جرابا بخریم، گسپن کس نمیگیره، بچه یک دو دانه اینجا، یک دو دانه کتی برای، زنوانه توخ کن که گسپن کش مونه. اینم گسپن کشمونم، ما همو کلگیریمونم، دیگه خوراک چی کنم، دخترای ما اینم یک هست همو گسپن چیز میکنه، اینم پشم تاو میتا تاو، باز سودا میکنم، باز میره ده کابول، باز غالین جور میکنه، اینجا داداره سودا، خدا میدانه که همی پشم ازاره از ما بچن میگیره، این خدا خبر است.
از طرف شب ده کجا میباشین کاکا؟
طرف شب دمو خیمه هستیم، آنه توخ کن، خیمه و بلدینگی ما هست، آنه توخ کن. ها کسی کن، ای بلدینگی از مایه، ای وطاکی از مایه. اونجا خو میشیم، اونجا برا بسته میشه، اونجا بوز بسته میکنه، اینم اونجا خر بسته میکنم، اینجا ما خو میشیم.
کاکا جان، خدا مهربان است.
خدا خو بشک مهربان است و خوارک، من خیلی از زندگی بی خیلی تنگ هستیم. کس نمیمانه، زمی کوی سلطانی مرا کس نمیمانه، اینجا تو چرا که پاکدی، تو اینجا چرا آمدی، ایمیلای ما است، اینجا کشتی ما است، اینجا از آقوان چک داره. نو آقوان خوم از آسمان پایین نشده، آقوان خوم دازو آقوانستان است، دازو آقوانستان پیداوشی شد، نامش آقوانستان است. آلی آقوان نرمی گوه که تو برو پایین، پایین چی کنم، خوم اینجا خود لوگر آوم، دا میدان شار آوم پیدا نمیشه، ای کدر آو پیدا نمیشه، که ما چیز کنم، چای پخته کنم، گسپان خوم آو طلب مونه، شطور ما، او طلب مینا، یا دیگه چی کنم و خوارک، اما دعا کو بری ما، دیگه گپا دیلی ما چی سخت میکنه خوارک.
درست است، تشکر کاکا جان، سلامت باشید.
خدا حافظ خوارک ما.
گفتگوی جالبی بود و اگر دقت کرده باشید یک نکته زیبا هم داشت، اینکه لهجه هزارگی را در گفتار یک پشتون شنیدیم و این میتواند نماد همدلی بین مردمی باشد که سیاست و جنگ ها آنها را از هم دور کرده و وقتی با سلام وارد حریمشان شوی، مهمان نوازی خصلت مردم افغانستان است، چی باشندگان ثابت و چی کوچی های سیار. سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سیاست‌های استکباری آمریکا در ایران و افغانستان. و کمک آمریکا و انگلیس به رشد داعش در افغانستان. فردا 13 عقرب است. 13 عقرب در تاریخ انقلاب اسلامی ایران همواره روز تقابل حق و باطل بوده. دقیقاً به همین دلیل یک سال پس از شهادت دانش آموزان در دانشگاه و درست در سال روز 13 عقرب 58، ایران اسلامی شاهد جلوه دیگری از این رویاروی میان جبهه حق و باطل بود. در این روز به یک باره به حیات سیاسی مملو از خباثت آمریکا و عملکرد سازمان جهنمی CIA در ایران خاتمه داده شد و مزدورانی که پس از پیروزی انقلاب دائما به فتنه انگیزی و ماجراجویی علیه نهضت اسلامی ایران مشغول بودند و گروگان گرفته شدند و لانه پر از فساد و جاسوسی آنان که به اشتباه سفارت لقب گرفته بود تعطیل گردید. 13 عقرب از خاطر انگیزترین روزهای انقلاب شکوهمند اسلامی است. شاید تاریخ معاصر ما روزی بدین اهمیت و بزرگی کمتر به یاد داشته باشد. 13 آبان زادروز انقلابی بزرگتر، سالگشت تبعید بنیانگذار جمهوری اسلامی و روز